در اجرای این اصل اومد. حالا ظاهرش خوبه ها، ما خودمون میگیم به جای کالای خامونی میخوام کالای نهایی، اما باید فرصت بدین صنایع ما، بایستی تولید کننده های در حال پایین دستی ما، بالا دستی ما، تو سنگاهن، تو پتروشیمی، بایستی یه فرصت 5 ساله تو مصوبات میدادیم که به مرور هم صادرات ما یه دفعه افت نکنه، ما دوچار کمبود باشیم، هم صادر کنن منابع رو موظف کنیم با فیلترهایی بره به سمت تولیدهای برحال کالای نهایی تا دیگه واحدهای دیگه‌مون دوچار مشکل نشه. و اینکه یه دفعه ضربتی بیایم یه کاری کنیم، نه به نفع شرکت دولت، نه به نفع مردم، نه به نفع شرکت‌های دانش بنیان. شرکت‌های دانش بنیان مهمتر از عرض کردم تسهیلات و منابع نیاز به سفارش خرید و سفارش کار و
یعنی من بدونم بله، یعنی آقای دکتر من بدونم بازار دارم، خودم تولیدمو میبرم بالا.
اصلا آقای دکتر شرکت‌های دانش بنیان اگر متقاضی داشته باشن، متقاضی باهاشون قرارداد میبنده، حتی تحقیقاتشون هم پوشش میده شرکت‌های بزرگتر. بله. اما شرکت‌های بزرگتر ما تو پرداخت حقوق کارگرانشون مونده، بعد چطوری میان تو این حوزه ها وارد بشن؟ بنابراین باید خیلی وسیع‌تر میدان دیدمون کار کنه.
حالا بذارید همین موضوع شما، یعنی توسعه بازار که منجر به همون جهش تولید میشه، در بخش دانش بنیان و از آقای دکتر اسدی فرد بپرسم. آقای دکتر، عنوان شما معاون توسعه شرکت های دانش بنیانه، آیا شما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حضور دارید؟
بله.
بسیار عالی. حالا من همین رو پرسیدم که بگم خب معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان وظیفش چه هست که منجر بشه به اون جهش تولید در بخش دانش بنیان؟
ببینید، توی خود معاونت علمی یه تقسیم کار داخلی وجود داره، چند تا معاونت هست که یکیش معاونت توسعه شرکت های دانش بنیانه که بیشتر روی در حقیقت ارزیابی تقاضاهای شرکت ها برای دانش بنیان شدن و
موبایل شما
حمایت های قانونی که در شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده کار میکنه. یه معاونت دیگه‌ای داره، معاونت علمی به نام معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان، که اون دقیقاً کارش و تمرکزش روی همین بحث بازاره، حالا با مدل‌های کاری مختلف. بعضی جاها ما نیاز داریم که در حقیقت تحریک بازار انجام بدیم. حالا آقای دکتر این توضیحی که در مورد بحث عوارض بر صادرات خام فروشی گذاشتن، حالا یه جنبه‌هاشو گفتن، ولی واقعاً یه جنبه‌اش همین ایجاد بازاره. یعنی وقتی که یک شرکتی که مثلا توزیع فولاده، نمیدونم توزیع معدنه، توزیع صنایع پتروشیمیه، بدونه که یک کالای خامی رو اگر صادر کنه هم از معافیت مالیاتی برخوردار نمیشه، هم یه نیم درصد مثلا باید عوارض بده، به فکر این میفته که یه حلقه دیگه اضافه کنه و یه ارزش افزوده ای اضافه کنه که مشمول این قانون نشه. این فناوریش رو باید از کجا بیاره؟ از شرکت های دانش بنیان. یعنی این تعریف کار و بازار برای شرکت های دانش بنیان ایجاد میکنه که در حقیقت بتونن فعالیتشون رو توسعه بدن. حالا ابزارهای مختلف دیگه ای هست توی این به اصطلاح معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان که بعضیشون ابزارهای نهادی و قانونیه، بعضیشون نه، بیشتر مثلا تفاهم نامه های بین دستگاهیه، مثلا یه تفاهم نامه 2 میلیارد دلاری 2 ساله بین معاونت علمی و وزارت نفت هست برای داخلی سازی یه سری از در حقیقت مواد مصرفی و تجهیزات و ماشینالاتی که در حوزه صنعت نفت ما نیاز داریم از طریق شرکت های دانش بنیان، که این رو به صورت مشترک اون تأمین تسهیلات و منابع مالی کار رو در حقیقت انجام میدن، که این تمرکز یکی از بخش های معاونت علمیه.
خب خیلی هم عالی. و میتونیم ما مطالبه ای بکنیم از شما که مثلا امسال که بحث ما جهش تولید هست، برنامه ای دارید آیا بر اساس شرکت های دانش بنیان که در ابتدای سال اگر آمارها این گونه است تا انتهای سال قرار به اینها برسه، که لااقل این رو تبدیل بکنیم به یک مطالبه و پاسخگویی از جانب مجموعه معاونت علمی و فناوری؟
بله حالا عدد رقم
نه عدد رقم الان نمیخوام
نداریم، ولی به طور بله. حالا مثلا بر اساس تجربه سالهای گذشته ما از نظر رشد تعداد شرکت ها تقریبا 20% سالانه بین مثلا 10 تا 20، حالا سال گذشته که سال قبل تر که سال دانش بنیان
بود
5% رو تعداد شرکت بله. ها افزایش داریم، که البته این دو از دو مسیره، یه مسیرش شرکت های جدیدیه که ایجاد میشن، یه مسیرش شرکت های موجودیه که حوزه کاریشون رو میارن تو حوزه صنایع پیشرفته تر، محصولات به حقیقت پیشرفته تر با فناوری پیشرفته تر که هر دوتاش هست. و از نظر به حقیقت بحث میزان فروش و صادرات هم معمولا بین 50-100% ما هر سال رشد داریم. مثلا تو حوزه صادرات من فکر میکنم که اگه آمار 1400 رو دقیق بشه ما بیش از 100% رشد در صادرات مجموع شرکت های دانش بنیان
داشتید، که البته بی تأثیر نیست همون شعار سال دو سال پیش که دانش بنیان رو به تمرکزی روش ایجاد شد خیلی شناختن،
قانونی که برای مشرف بله. هایی که گذاشته شده و بالاخره آشناسازی هایی که شده همین تأثیر گذاشت.
دقیقاً. پس در کل یک طرح یا پلن یا برنامه‌ای دارید که در ابعاد مختلف شرکت‌های دانش بنیان بتونن یه توسعه‌ای داشته باشن؟ من
بله، یه سندی رو از سال گذشته، حالا بعد از یکی از صحبت‌هایی که رهبر معظم انقلاب یک از مطالباتی که ایشون کرده بود شروع شده و تقریباً پیشنویسش آماده شده، داره مراحل نهایی در حقیقت تصویبش تو اون شورای عالی راهبری فناوری ها و محصولات دانش بنیان رو میگذرونه، به نام سند دانش بنیان شدن اقتصاد و صنایع کشور.
درست.
که به تناسب ویژگی های هر صنعت اومده اونجا راهکارهایی دیده شده که آقا مثلا تو صنعت خودرو چه کار باید بکنیم، تو پتروشیمی، تو معدن، تو ساختمان، ولی هر کدوم با توجه به فضاش و در تعامل با دستگاه‌هایی که مسئول اون هستن و شرکت‌های خصوصی که تو اون حوزه هستن یه سری راهکارهای پیش‌بینی شده که حالا این باید بیاد انشالله اجرا بشه. طبیعتا خب این کارا پاسخ بود. یعنی اون خروجیشون یک ساله نیست و یک جریان دیگه، همونجوری که از سال‌های گذشته مثلا از 10 سال گذشته شروع شده این حوزه دانش بنیان، الان رسیدیم به حدود 10,000 شرکت دانش بنیان با یه چیزی بالغ بر مثلا 500 همت فروش و نزدیک 350,000 اشتغال. این جریانه حالا انشالله هی باید پخته تر بشه و تکامل پیدا کنه که انشالله بتونه یه سهمی در اقتصاد کشور پیدا کنه. الان سهم دانش بنیان در اقتصاد کشور حدود 3%
3%.
این تا حداقل باید به 10% برسه که بتونه دیده بشه.
آفرین. وقتی میگیم جهش تولید یعنی همین ها. دقیقاً یعنی همین ها، نه اینکه 3% بشه 3.5% یا 4%. متشکرم از شما دکتر اسدی فرد. این جمله پایانی شما که انشالله بتونیم این سهم رو از 3% به 10% برسونیم رو هم به عنوان جنبندی شما و هم به عنوان بهانه‌ای برای اینکه بتونیم با شما همکارانتون در مبارزه علمی باز هم صحبت بکنیم نگه می‌داریم. آقای دکتر محمودی اصل، جنبندی شما در حد 1 دقیقه را داشتم.
من اولا از آقای دکتر رفعتی فر که برای پاسخ خوب بودن تشکر میکنم. انشالله همه مسئولین بیان و حتی تو جلسات از کارشناسان مستقل دعوت کنن، چون بسیاری از جلسات همه مسئولن، همه هم به هم به 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 میگن و وضعیت ما تو این 20 سال اخیری میشه. بنابراین وقتی میان به هر حال بحث میشه، نکات خوبی هم فرمودن. اما خب ببینید، ما به خاطر اینکه تحصیلات ارزان قیمت به دانش بنیان ها میدیم، بسیاری از شرکت ها انگیزه پیدا کردن بیان مدارکی، یه فرمت هایی رو پر کنن، یه کارهایی انجام بدن، بیان دانش بنیان بشن. بیشتر انگیزه تحصیلات بوده و شاید فرایند چیزی نباشه و آمار بره بالا. به هر حال این نباید ما رو گول بزنه. به نظر من بایستی حتی در حوزه دانش بنیان تحصیلات ما عددش مثلا فرض کنید 30% یه به همه میدیم بهش رو 30% بدیم، اما اگر منجر به تولید کالا، همکاری کالای دانش بنیان شد، فروش رفت، صادرات انجام شد، دولت میتونه بیاد یارانه بده. مثلا به یکی آقا 20%شو من یارانه میگی، یعنی یارانه باید به همین شرط
تحصیلات به همین شرط بایستی بر حال ارائه بشه. ضمن اینکه من در مورد تبصره
ما دیگه خیلی فرصت هم نداریم، این تبصره رو انشالله
در مورد محدودیت محدودیت برای صادرات گفتم، اگر زیاد باشه نابود شدن صنایع بالادستی هیچ کمکی به شرکت های دانش بنیان نخواهد کرد. نباید تند بریم، تدریجی باید باشه، چرا که باعث میشه خود دانش بنیان ها هم ضرر.
بله ممنونم از شما آقای دکتر حسین محمودی است، آقای دکتر رضا اسدی فرد، همطور آقای دکتر آلبرت باقوزیان که ما رو همراهی کردن، و تشکر اصلی از شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های گفتاورد، گفتاورد اقتصادی از رادیو تهران، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
طلایی دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا،
چه لنتی؟
یه لنت که با دوومه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، طاعاتتان قبول. همانطور که می دانید در این ماه عزیز کتاب مجمع الفضایل علی علیه السلام اثر پرآوازه علامه مرحوم سید محمد تقی مقدم را برای شما عزیزان شنونده کتاب شب بازخوانی می کنید. این اثر 4 جلدی شامل صدها نکته از فضایل امیر مؤمنان علی علیه السلام است که تنظیم رادیویی آن هر شب تقدیم حضور ارجمندتان شده و می شود. مؤلف کتاب گفته است در صدد برآمدم تا از دریای معرفت علی علیه السلام کفی بردارم و از دو جنبه وارد می شوم، از جنبه لاهوتی و ملکوتی و از جنبه بشری. تقاضا می کنم اکنون به قسمت دیگری از تنظیم رادیویی این اثر توجه بفرمایید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. جورج جرداق نویسنده مشهور مسیحی میگوید تفاوت نمی کند که ما شخصیت والای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام را بشناسیم یا نشناسیم، یا بدانیم که این مرد بزرگ که جامع صفات حمیده است کیست و چیست. حقیقت و تاریخ گواهی می دهند که این شخصیت کسی جز شهید راه حقیقت، صدای عدالت و انسانیت و شخصیت ابدی مشرق زمین علی ابن ابی طالب نیست. جورج جرداق سپس خطاب به روزگار می گوید آه ای دنیا، چه می شد اگر قوای خود را جمع می کردی، امکاناتت را یک جا متمرکز می نمودی و در هر عصر و زمان یک نفر مانند علی علیه السلام را در عقل و دل و احساس و منطق و بیان و سایر فضایل به وجود می آوردی. جبران خلیل جبران دیگر نویسنده و شاعر مسیحی نیز می گوید پسر ابو طالب دنیا را وداع گفت در حالی که شهید عظمت و بزرگواری خود شد. او از دنیا رفت در حالی که ذکر خدا بین دو لب او بود. جان را بدرود گفت در حالی که در دل مشتاق پروردگارش بود. رفت در حالی که عربها و بلکه مردم دنیا او را نشناختند و حقیقت مقامش را درک نکردند. ولی سرانجام از میان مردم دنیا کسانی پیدا شدند که گوهر را از سنگ ریزه تمیز دادند و او را شناختند و آنان همسایگان فارس ما ایرانیان بودند. آن که با عالم بالا سر و سودا دارد روزگاری است که مأوا به دل ما دارد. همه عمر دویدیم پیش بی حاصل، غافل از آن که درون دل ما جا دارد. کار هر کس نبود مرد دلی زنده کند، مگر آن که دم جان بخش مسیحا دارد. همه بالند و هر چیزی و من می بالم به علی، چون که تملک به سماها دارد. شب نازل شدن وحی و کرامات علی، هر دو هم در دل و هم دیده ما جا دارد. در کتاب دارالمطالب نقل شده که یک روز امیرالمومنین از خانه زن فقیری می گذشتند. متوجه شدند که زن چند بچه یتیم دارد. در آن حال بچه ها از شدت گرسنگی گریه می کردند و زن نمی دانست با آنها چه کند. حضرت اذن ورود خواستند و دیدند زن دیگی با آب خالی بار گذاشته، در حالی که توی دیگ چیزی نبود و گویا زن بدین وسیله می خواست بچه ها را سرگرم کند تا آنها به خیال آن که شامشان در حال پخته شدن است گرسنگی را تحمل کنند. حضرت چون از ماجرا با خبر شد به خانه خود رفت، ظرف خرمایی با آرد و روغن و نان به دوش گرفت و به طرف خانه زن فقیر رهسپار شد. قنبر خدمتکار حضرت خواهش کرد که حضرت اجازه دهد آن بار را او به دوش بگیرد، اما امیر نپذیرفت تا خانه زن فقیر رفت. وقتی داخل شد خود دست به کار شد و در همان دیگ غذایی فراهم آورد و به بچه ها خورانید تا سیر شدند. بعد برخاست و با آن کودکان همچون خودشان کودکانه بازی نمود و چون آنها با شکم سیر و خسته از بازی خواب آلود شدند، حضرت خانه زن را ترک کرد و به خانه خود رفت. در راه قنبر عرض کرد یا امیرالمومنین، امروز امر عجیبی مشاهده کردم. شما چهار دست و پا را به زمین گذارده با کودکان بازی می نمودید. فرمود ای قنبر، من وقتی آن اطفال را گریان دیدم طاقت نیاوردم. خواستم وقت بیرون شدن از خانه آنها را سیر و خندان ببینم. خدا می‌خواست تا تقدیر عالم این چنین باشد. کسی که صاحب عرش است مهمان زمین باشد. خدا در ساق عرش خیش جایی را برایش ساخت که حتی ماورای دیده روح الامین باشد. علی را قبل از آدم آفرید و در شب معراج به پیغمبر نشانش داد تا حق الیقین باشد. خدا می‌خواست از رخساره خود پرده بردارد. خدا می‌خواست تا دست خودش در آستین باشد. به جز نام علی در پهنه تاریخ نامی نیست که بر انگشتر پیغمبران نقش نگین باشد. مرا تا خطبه‌های بی الف راهی کن و بگذار که بعد از خطبه بی نقطه تو نقطه چین باشد. مرا در بیت بیت شعرهایم دستگیری کن، غزلهای تو بی اندازه باید دلنشین باشد. غزل لطف خداوند است، شاعرها خبر دارند. غزل خوب است در وصف امیرالمؤمنین باشد. علی علیه السلام از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل فرمود که شش کس مورد لعن من و خداوند و همه پیغمبران هستند. اول کسانی که در کتاب خدا دست ببرند و چیزی بر آن بیفزایند. دوم کسانی که قضا و قدر خدا را تکذیب کنند و به آن ایمان نداشته باشند. سوم افرادی که از روی قدرت و سلطه بر مردم حکومت کنند و افراد پست را عزت دهند و نااهران را تکریم و تعظیم کنند و محترمی را که خداوند به او عزت داده در انظار خار کنند. چهارم کسانی که محرمات خداوند را حلال کنند و آنها را مباح شمارند. پنجم افرادی که به عترت من توجه نکنند و احترامات آنها را از بین ببرند. و ششم کسانی که سنت مرا ترک کنند و به آن عمل ننمایند. و از خود امیرالمومنین نقل شده که فرمود خیری در دنیا نیست مگر برای کسی که هر روز احسانی کند و والله اگر انقدر سجده کند که گردنش کج شود خداوند قبول نمی کند از او مگر آنکه به ولایت ما اهل بیت گواهی دهد. در بهار مجلسی نقل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود روز قیامت تو می آیی در حالی که تاجی از عزت بر سرداری که بران نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله و به تو کلیدهای بهشت داده شود. آنگاه برای تو کرسی کرامت گذاشته می شود و تو بران می نشینی. سپس جمیع اولین و آخرین احضار می شوند. آنگاه تو از میان آنان شیعانت را به بهشت می فرستی و دشمنانت را به جهنم. پس به حقیقت که توی قسیم الجنت و نار. و به حقیقت رستگار شد کسی که ولایت تو را برگزید و زیانکار شد کسی که با تو عداوت کرد زیرا که تو در آن روز امین خدایی. از هروی نقل است که مأمون خلیفه عباسی روزی از حضرت رضا علیه السلام پرسید یا ابوالحسن چه معنا دارد آن خبری که وارد شده بر این که جد شما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قسیم الجنت و النار است، او چگونه قسمت کننده است؟ امام اشرف فرمود آیا حدیث نکردند از ابن عباس که رسول خدا فرمود حب علی ایمان و بغض علی کفر است؟ گفت بلی. سپس آن حضرت فرمود پس علی قسیم الجنت و نار است و محبین را به بهشت و مغضوبین را به جهنم می‌برد. ابن عباس روایت کند که مردی از جهود در شام روز شنبه‌ای به قرائت تورات مشغول بود. در چهار جا کلماتی یافت که محتوای آن نعت پیغمبر خاتم بود. آن آیات را بیرون کرد و سوزانید. شنبه دوم نیز همچنین. شنبه سوم در 12 جا آنها را دوباره دید. متحیر شد و با خود اندیشید که من هرچه بیشتر قطع می کنم باز بیشتر خواهم یافت. روزگاری بر نیاید که تمام این کتاب را باید بسوزانم. پس از قبیله خود از حال پیغمبر پرسید. گفتند دیدار او رما نباشد. گفت شما را سوگند می دهم که مرا بگذارید تا به ملاقات او بشتابم. سرانجام از گزند آنان رها شد و از شام به مدینه آمد. اول سلمان را ملاقات کرد. پنداشت او پیغمبر خداست. گفت تو محمد هستی؟ فرمود من غلام محمدم. گفت مرا به محمد دلالت کن. سلمان چون شوق مرد یهودی را دید با خود گفت اگر گویم محمد زنده است دروغ گفتم و اگر گویم از جهان رفته ناامید بازگردد و در کفر بماند. پس او را به مسجد آورد. مرد در مسجد فریاد زد السلام علیک یا رسول الله، یا ابوالقاسم، یا محمد. مردم چون نام پیغمبر را از زبان آن مرد غیر مسلمان شنیدند غوغا برداشتند. علی علیه السلام فرمود کیستی که مصیبت مرا تازه کردی؟ مرد بیگانه فهمید رسول اکرم به خدا پیوسته. بانگ برآورد که سفرم نابود شد. ای کاش مرا مادر نمی زایید. آیا کسی هست که صفت خلق و خوی او را با من بگوید؟ امیرالمومنین فرمود من می توانم بگویم. مرد گفت نام تو چیست؟ فرمود علی. عرض کرد نام تو را در کتاب من خواندم. اکنون صفت پیغمبر را بگو. علی علیه السلام قدری از صفات رسول خدا و نقش خاتم نبوت و دیگر مسائل مربوط را باز گفت. مرد جهود عرض کرد راست گفتی، من نیز چنین خواندم. اکنون جامعه آن حضرت را همی خواهم تا استشمام رایحه او کنم. علی علیه السلام سلمان را فرمود که نزدیک فاطمه رو و ردای حضرت را گرفته بیاور. سلمان به در خانه فاطمه سلام الله علیها آمد و بانگ زد و در